پیدایش فصل 7 آیه اول. آنگاه خداوند به نوح گفت: تو و همه اهل خانه‌ات به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر در حضور خود پارسا دیدم. از همه چهارپایان طاهر 7 جفت نر و ماده با خود برگیر و از چهارپایان نجس 1 جفت نر و ماده و نیز از پرندگان آسمان 7 جفت نر و ماده، تا نسل آنها را بر روی زمین زنده نگاه داری. زیرا من پس از 7 روز 40 روز و 40 شب باران بر زمین خواهم بارانید و هر موجودی را که ساختم از روی زمین محو خواهم کرد. و نوح هر آنچه را که خداوند به وی فرمان داده بود به انجام رسانید. نوح 600 ساله بود که طوفان و آب بر زمین آمد و نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش به کشتی در آمدند تا از آب طوفان در امان باشند. چهارپایان طاهر و چهارپایان نجس، پرندگان و همه خزندگان روی زمین، دو به دو، نر و ماده، همان گونه که خدا به نوح فرمان داده بود، نزد نوح به کشتی در آمدند. پس از 7 روز، آب طوفان بر زمین آمد. در سال 600 از زندگی نوح، در روز 17 از ماه، از ماه دوم، آری در همان روز همه چشمه‌های ژرف‌های عظیم فوران کرد و پنجره‌های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. در همان روز نوح و پسرانش سام و هام و یافت و زن نوح و سه همسر پسرانش با آنها به کشتی درآمدند. آنان و همه وحوش گونه به گونه، همه چهارپایان گونه به گونه، همه خزندگان روی زمین گونه به گونه و همه پرندگان گونه به گونه، همه مرغان و همه بالداران. پس دو به دو از هر ذی جسدی که نفس حیات در خود داشت نزد نوح به کشتی در آمدند. آنهایی که داخل شدند همان گونه که خدا به نوح فرمان داده بود نر و ماده از هر ذی جسدی بودند. آنگاه خداوند در را بر او بست و طوفان 40 روز بر زمین ادامه داشت و آب افزون گشت و کشتی را برگرفت که از زمین بلند شد و آب چیرگی یافته بر زمین بسیار فزونی گرفت و کشتی بر سطح آب شناور شد و آب بر زمین زیاد و زیادتر غلبه یافت، آن که همه کوههای بلند که زیر تمامی آسمان بود پوشیده شد. آب 15 ذرا از کوها بالاتر رفت و آنها را پوشانید. هر ذی جسدی که بر زمین حرکت می کرد، از پرندگان و چهارپایان، وحوش و همه انبوه جنبندگان کوچک روی زمین و همه آدمیان تلف شدند. هر آنچه بر خشکی بود و نفس حیات در بینی داشت بمرد. او هر موجودی را که بر روی زمین بود محو کرد. از آدمیان و چهارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان آنها از زمین محو شدند. تنها نوح باقی ماند، آنها که با وی در کشتی بودند. و آب 150 روز بر زمین چیره بود. و اما خدا نوح و همه وحوش و چهارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد. و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. چشمه‌های ژرفا و پنجره‌های آسمان بسته شد. باران از آسمان باز ایستاد و آب رفته رفته از روی زمین برگشت. در پایان 150 روز آب کم شده بود. در روز 17 از ماه 7 کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت. تا ماه 10 آب همچنان کاهش می‌یافت تا آنکه در روز نخستین از ماه 10 قله‌های کوه‌ها نمایان گشت. پس از 40 روز نوح پنجره‌ای را که برای کشتی ساخته بود گشود و کلاغی را رها کرد. کلاغ به این سو و آن سو می رفت تا آنکه زمین خوش شد. سپس کبوتری را از نزد خویش رها کرد تا ببیند آیا آب از روی زمین فروکش کرده است. ولی کبوتر نشیمنگاهی برای کف پاهای خود نیافت و نزد نوح به کشتی بازگشت، زیرا آب همه سطح زمین را پوشانیده بود. پس او دست خود را دراز کرد و کبوتر را گرفت و آن را نزد خود به کشتی بازگردانید. نوح 7 روز دیگر درنگ کرد و دیگر بار کبوتر را از کشتی رها کرد. شامگاهان کبوتر نزد او بازگشت و اینک برگ زیتون تازه‌ای به منقار داشت. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است. او 7 روز دیگر نیز درنگ کرد و کبوتر را رها ساخت و کبوتر دیگر نزد وی باز نگشت. در 601 سال از زندگی نوح، در روز نخست از ماه نخست، آب از روی زمین خشک شد. آنگاه نوح سرپوش کشتی را برگرفت و دید که اینک سطح زمین خشک شده است. در روز 27 از ماه دوم زمین خشک شده بود. آنگاه خدا به نوح گفت: از کشتی بیرون بیا، تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت همراه تو. همه جاندارانی را که با تو اند، هزدی جسدی را، از پرندگان و چهارپایان و همه خزندگانی که بر زمین می خزند، با خود بیرون آور تا بر زمین منتشر شده در جهان بارور و کثیر گردند. پس نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش بیرون آمد و همه وحوش، همه خزندگان، همه پرندگان و هر آنچه بر زمین حرکت می کند بر حسب خانواده هایشان از کشتی به در آمدند. آنگاه نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چهارپایان طاهر و از همه پرندگان طاهر گرفته قربانی های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد. در راه خوشنود به مشام خداوند رسید و خداوند در دل خود گفت: دیگر هرگز زمین را به سبب انسان لعنت نخواهم کرد، هرچند که نیت دل انسان از جوانی بد است. دیگر هرگز همه جانداران را هلاک نخواهم کرد، چنان که کردم. تا زمانی که جهان باقی است، کشت و درو، سرما و گرما، تابستان و زمستان و روز و شب باز نخواهد ایستاد. 1986 میلادی من میخواستم عضو کنگره آمریکا بشم و بعد خبرنگاری بود که با من مصاحبه میکرد، یکی از روزنامه‌های مهم در شمال جورجیا در امریکا. ایشون این سوالات سیاسی رو از من پرسید و در نهایت از من پرسید: به نظر میرسه که شما یک اصولگرا هستی آقای مورکرافت. من گفتم من این واژه رو به کار نبردم، اما میتونم ببینم که به چه علت شما فکر میکنی من اصولگرا هستم. اگر شما بپذیرید که شما نیز یک اصولگرا هستید، فقط اصولی که ما بهش اعتقاد داریم متفاوته. من یک مسیحی هستم، اصولی که من اعتقاد دارم بر اساس کتاب مقدسه. شما مسیحی نیستی و شما اصول دیگه‌ای رو بهش اعتقاد داری و اونها افکار و اندیشه و اعمال شما رو شکل میده. امروز مشکل در مورد طوفان نوح صحبت کرد و ثابت کرد که این واقعه روی داده به این علت هست که ما در عصر و دوره‌ای زندگی میکنیم که انسانگراهای اصولگرا نظراتشون رو بسیار پخش کردن. امروزه چنین افرادی تعدادشون بسیار بیشتر از همه اعصار گذشته است. انسانگرا کسی است که میتونه به خودی خود بدی و نیکی رو تشخیص بده و نیازی به خدا و کتاب مقدس نداره که به او کمک کنه و او با این اصول زندگی میکنه و مهم نیست چه بهایی باید بپردازه و مهم نیست علیه چه کسی باید بیسته. اصول این فرد کاملا متفاوت و متضاد با اصولیه که من و شما بهش اعتقاد داریم. بین علاقه وقتی که این فرد به ما مسیحیان نگاه میکنه، با تحقیر به ما نگاه میکنه و میگه شما مسیحیان اصولگرا هستید و شما جاهل هستید، کل خشک هستید و نمیدونید راجبه چه صحبت میکنه. علتش اینه که این افراد دو پیشفرض رو دارن. ممکنه خودشون هم ندونن که این پیشفرض رو دارن، اما به دلیل این دو پیشفرض برای بسیار مشکله که طوفان نوح رو بپذیره. اولین پیشفرض اونها این است: تحول و تکامل داروینی. اونها اعتقاد دارن که آدمی از یک سلول تکامل یافته به تدریج در طول میلیون‌ها سال تا اینکه به انسان امروزی رسیده. پس آدمی در نظر ایشون یک حیوانی است که کاملا به شکل پیشرفته‌ای تکامل یافته. و چون حیوانه، در نتیجه نمیشه راجع به مسئولیت و گناه با اون فرد صحبت کرد. حیوانات مسئول رفتارشون نیستن. حیوانات گناه نمی کنن. حیوانات مرتکب گناه نمیشن. پس امروز در مورد دنیایی که درش زندگی میکنیم و انسانهای اصولگرا به این شکل به این جهان و خودشون فکر میکنن. پیش فرض دوم اونها این است که فلسفه همشکلگرایی. همشکلگرایی تعلیم میده که همه روندهای طبیعی، همه اتفاقهای جغرافیایی به شکل یک روند و سرعت ثابت در اثار تاریخ روی داده و هرگز در تاریخ هزاران سال گذشته تغییر نکردن، در هزاران سال بعد نیز تغییر نخواهند کرد. و وقتی که به فسیل ها نگاه میکنید و به سنگ ها و رسوب ها نگاه میکنید، در میابید که همیشه یک روند مداومی رو و هم شکلی رو دنبال کردن و هرگز این روند طبیعی تغییر نیافته، به هم نخورده و سرعت اون کم و یا زیاد نشده، هم شکل. و در نتیجه تصور اونها خدای فرای طبیعت وجود نداره که قوانین طبیعی و شرایط جوی و زمینی و جغرافیایی رو کنترل کنه. اونها اعتقاد دارن این روندهای طبیعی بر اساس نیرویی که در خودشون هست به شکل مداوم و ثابتی در حرکت هستن و خدای وجود نداره که این روندهای طبیعی رو کنترل کنه و یا تغییر بده. خدایی وجود نداره که حقیقت رو بیان کنه. خدایی نیست که حقیقت رو راجع به این زندگی آشکار کنه. و هر حقیقتی که وجود داره اون رو آدمی بر این جامعه و بر جهان نسبت داده. و در نتیجه خدای زنده کلامی رو به ما نداده که تا بر اساسش زندگی کنیم. به نظر من اکثر امریکایی ها به این دو پیش‌فرض اعتقاد دارن. اونا اعتقاد دارن که نتیجه تکامل داروینی هستن و همچنین به فلسفه همشکل گرایی باور دارن. من به عنوان یک مسیحی کاملا بر خلاف اون اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که این جهان آفریده شده توسط خدای زنده و حقیقی از هیچ. وقتی که به وجود اومد این جهان و این کره زمین گویی سالهای سال از عمرش می گذشت و این اتفاق حدود 6000 سال قبل روی داد و من اعتقادی به همشکل گرایی و فلسفه اونا ندارم. حال بگذارید به طوفان نوح فکر کنیم. طوفان نوح هر روند طبیعی رو که در نظر بگیرید به هم ریخت. قاره ها شکلشون کاملا عوض شد. گیاهانی که درشون کربن بود بدل شدن به زغال سنگ در عرض مدت کوتاهیش در عرض یک سال. این ثابت شده توسط مهندسین هیدرولیک که به کتاب مقدس اعتقاد دارن. من اعتقاد دارم که شما نمیتونید به زمین و فسیل ها و رسوب های لایه‌ای نگاه کنید و بگید عمر کره زمین چقدر است. زیرا وقتی که آفریده شد ظاهر این رو داشت که گویی هزاران سال از عمرش می‌گذره. در زمان طوفان نوح اون روندهای طبیعی سرعتشون بسیار بسیار افزون گشت. بر چه اساس من به این مطالب اعتقاد دارم؟ خدای زنده و حقیقی. من اعتقاد دارم که کسی وجود داره که دید این جهان چگونه آفریده شد. من اعتقاد دارم کسی هست که طوفان نوح رو دید و او آفریننده این جهان هست و او این حقیقت رو آشکار داشت و کسانی مثل موسی و به اونا دقیقا گفت چه اتفاقی روی داد. پس ما به نظرات بشری و حدس و گمانهای اونها نیازی نداریم. ما کلام خدای زنده رو داریم که اقتدار کامل رو داره. خدایی که به ما میگه او دقیقا چه کاری رو انجام داد. حال بگذارید در مورد طوفان نوح صحبت کنیم و چه تعلیمی به ما میده در مورد خداوند ما عیسی مسیح. اولا وقتی که این دو فصل پیدایش رو میخونیم به نظر میرسه شما دارید کتاب تاریخ رو مطالعه میکنید، به نظر میرسه دارید روزنامه رو میخونید، اخبار روز رو میخونید. در اینجا هیچ شباهتی به یک اسطوره و یا افسانه نداره. در اینجا تاریخ رو داریم، اسامی افراد رو داریم، روز رو داریم، مکان رو داریم، به ما ابعاد اون کشتی نوح داده شده، مطالبی که شاید کسل کننده باشه. اگر شما بخواید اسطوره بنویسید، این وقایع رو تو اسطوره نمی‌نویسید. اما چیزی که می‌خونیم مطلبی است که هر کس که اون رو می‌نوشت می‌دونست که داره تاریخ رو می‌نویسه. حال به این آیات نگاه می‌کنیم تا ببینیم دقیقاً چه اتفاقی روی داد در زمان طوفان نوح. شما می‌دونید در چه تاریخی طوفان نوح روی داد. حتی میشه تاریخ اون رو حد زد. نوامبر 1660 سال بعد از آفرینش آدم. همه این اعدادی رو که در کتاب پیدایش هست بهم اضافه کنید در فصل ابتدای پیدایش و اون وقت خواهید دید که کتاب مقدس داره تاریخ دقیق رو به ما میگه. و از دید خداوند طوفان نوح حدود ماه نوامبر روی داد در سال 1660 بعد از آفرینش آدم و حوا، و بعد آب روی زمین باقی موند مدت 371 روز. حال بگذارید باز کردیم کتاب مقدس رو پیش رویتون باز داشته باشه، به این دو فصل نگاه میکنیم. در پیدایش فصل 7 آیه 6 میخونیم که نوح 660 ساله بود که طوفان و آب بر زمین آمد. او به مدت 120 سال داشت موعظه میکرد، اما هیچ کس به کلام او ایمان نیاورد. نمیتونست حتی یک نفر رو متقاعد سازه که خدای زنده میخواد کل زمین رو نابود کنه با طوفان و با آب. حتی اون نجارانی که کشتی رو میساختن به حرف نوح ایمان نیاوردن. سپس طوفان آمد و چه کسی داخل کشتی بود؟ بیادارید کشتی نوح قادر ظرفیتش به اندازه 520 واگن قطار باشه و شاید حدود 35,000 گونه از حیوانات داخل کشتی است. به علاوه نوح هست و همسرش، سه تا پسرهای نوح و همسران اونها، سه تا زن اونها، همه اون 8 نفر داخل کشتی شدن و همراه با اونها از هر حیوان ناپاک دو تا داشتن، پرنده ها، 4 پایان و همچنین 7 جفت از حیوانات پاک. و چرا تفاوتی گذاشته شد بین حیوانات پاک و ناپاک؟ زیرا در آیین یهود، در آنچه که نوح با آن اعتقاد داشت، باید برای خداوند قربانی صورت می گرفت و او نمی تونست در سیستم موسی حیوان ناپاک رو قربانی کنه. بیاد داشت باشید این کتاب رو موسی نوشته. در شریعت موسی شما نمیتونید حیوان ناپاک رو قربانی کنید، مثل خوک و حیوانات شبیه اون. در نتیجه 7 جفت حیوان پاک رو داخل کشتی آورد و اینها جفت جفت وارد کشتی نوح شدن. ممکنه بگید چقدر بچگانه است این صحبت ها. چگونه نوح از همه اون 35,000 گونه حیوانات یک جفت رو به کشتی آورد؟ دوستان هیچ مشکلی در این نیست، خدای زنده این کار انجام داد. هیچ مشکلی برای خداوند نیست که اون حیوانات بیاره نزد آدم و به آدم بگه من میخوام تو اونها رو نامگذاری کنه. از دید یک انسانگرای اصولگرا مطالب احمقانه و بچگانه زیادی در کتاب مقدس هست، اما نه برای کسانی که به کلام خدای زنده اعتقاد دارن و به او اعتماد میکنن. پس خداوند همه اون حیوانات رو از همه گونه ها یک جفت آورد نزد نوح. چگونه این کار رو انجام داد به ما گفته نشده. اونها به کشتی نوح آورده میشن و بعد وقتی که وارد کشتی میشن 7 روز منتظر میمونن و هیچ اتفاقی نمیفته. نوح 120 سال موعظه میکرد که طوفان خواهد شد. سپس همه این حیوانات به شکل معجزه آسای وارد کشتی میشن و به مدت 1 هفته هیچ اتفاقی نمیفته. روز اول میگذره، روز دوم، روز سوم، 7 روز میگذره و هیچ اتفاقی نمیفته و هنوز طوفان آغاز نشده. در آیه 10 میخونیم پس از 7 روز آب طوفان بر زمین آمد. دقت کنید که چه اتفاق میفته. صرفا باران نبارید. به مدت 40 روز و 40 شب فقط باران نبارید. دقت کنید کتاب مقدس چگونه توضیح میده. آیه 11 در سال 600 از زندگی نوح در روز 17 از ماه دوم در همان روز همه چشمه های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. نه فقط باران سیلاسایی بارید بلکه اعماق زمین هم، اون اعماق اقیانوس، اون آبهای زیرزمینی نیز به سطح زمین اومدن. سطح زمین کاملا عوض شد. بستر اقیانوس ها برافراشته شد و باعث شد تا آب روی کل کره زمین رو بگیره. حتی کوها برافراشته شدن. کوهای آفریده شدن به دلیل همین طوفان نوح. سلسله کوها پدید اومد. یک بار پدیدار گشتن. گرند کنیون که در امریکا هست در عرض چند روز پدید آمد. کل سطح کره زمین شکلش عوض شد. قاره ها وضعیتشون عوض شد. و بعد از اون هیچ چیز به شکل اولیش باقی نموند. همه چیز واژگون گشت و با برافراشته شدن سطح اقیانوس ها اتفاقی که افتاد آتشفشان بود، مواد مذاب هست، زلزله هست، بخار هست، همه این مواد مذاب هست که کاملا کل کره زمین رو تغییر داد و در نهایت طوفان همه کوه ها رو در بر گرفت. در واقع به ما گفته شده که آب حدود 25 فوت بالای قله کوه بود. کل کره زمین در زیر آب غرق شد. هرچس که نفس می کشید نفسش گرفته شد و نابود گشت. در روی کره زمین عده زیادی زندگی می کردن. حدود 3 میلیارد انسان زندگی می کردن در نقاط مختلف. در اون زمان طول عمر بیشتر بود، تعداد فرزند بیشتری داشتن و کل کره زمین پخش شده بودن. از زمانی که خداوند میخواد همه انسانها رو نابود کنه، آب طوفان باید کل جان رو دربر بگیره. آیه 16 آنهایی که داخل شدن همون گونه که خدا به نوح فرمان داده بود نر ماده از هزلی جسدی بودن. آنگاه خداوند در را برو بست. خدای زنده در کشتی نوح رو بست. بگذارید برای چند لحظه تصور کنیم خارج کشتی نوح چه اتفاقی داره روی میده. مردم فریاد میکشند، زاری میکنند. هزاران هزار زیر آب دارن غرق میشن. وقتی که خداوند در کشتی رو بست و خداوند گفت که من فقط 8 نفر رو نجات میدم. آیه 17 و طوفان 40 روز بر زمین ادامه داشت. آب افزون گشت و کشتی را برگرفت که از زمین بلند شد. آب چیرگی یافت و زمین بسیار فزونی گرفت. کشتی بر سطح آب شناور شد و آب بر زمین زیادتر و زیادتر غلبه یافت تا آنکه همه کوههای بلند که زیر تمامی آسمان بود پوشیده شد. از زی جسدی که بر زمین حرکت می کرد تلف شد. چارپایان و پرندگان و وحوش و حتی جنبندگان و همه انسان ها، هر کسی که بر روی خشکی بود، هر کسی که در بینیش نفس حیات بود مرد. به شکلی که خداوند هر کرا که بر روی زمین پاک می سازه، از حیوانات تا انسان ها تا خزندگان تا پرندگان و همه از روی زمین پاک می گردن و فقط نوح و خانوادش باقی می مونند و آب 150 روز بر زمین چیره بود. اولی مطلبی که یک انسانگرا و بی خدا میپرسه اینه که شروع میکنه سوال کردن و میگه چگونه فلان چیز ممکنه، چگونه فلان چیز صورت گرفت. اونا تنها کاری که میکنن سوال میکنن. در این زمینه کتابای زیادی نوشته شده که همه پاسخهای این افراد بی خدا و انسانگرا رو میده و ثابت میکنه که این یک واقعی تاریخی هست. جان ویتکم یکی از محققینه که چندین کتاب در این زمینه نوشته و همچنین دیگر محققین و دانشمندان و زمینشناسان در زمینه طوفان در زمان پیدایش تمام پاسخهای افراد انسانگرا و نقدهای اونها رو دادن. به چه علت خداوند این کار رو انجام داد؟ به چه علت خداوند کل زمین رو در آب غرق کرد و حدود 3 میلیارد نفر رو کشت و فقط 8 نفر رو نجات داد؟ 2 دلیل وجود داره. بسیار مهمه به این دلیل نگاه کنیم در سایه هر آنچه که در کتاب پیدایش می‌خونیم. 6 فصل اول پیدایش در مورد آفرینش جهان است و آن چی که روی داد، خداوند اون رو چگونه آفرید و آدمی چه کاری رو انجام داد. و تأکید ما بر این است که از زمانی که آدمی سقوط کرد 2 گروه از انسان‌ها وجود دارن. قائن که برادرش رو کشت و از نسل اونها ما 2 گروه از انسان‌ها رو داریم که تا به امروز و روی زمین زندگی میکنن. نسل قائن نسل شریره، نسل یاغی علیه خدای زنده، نسل ست کسانی هستن که خدا پرست بودن و خدای زنده رو پرستش میکردن. خواهیم دید که این 2 گروه انسان‌ها در زمان طوفان روح چه بر سرشون میاد و این واقعه همیشه درسته در مورد این 2 گروه از انسان‌ها. به چه علت خدای زنده طوفان رو فرستاد؟ دلیل اول، تا گروه شریر انسان‌ها رو نابود کنه، تا نسل ما رو نابود کنه، تا سر پلیدش رو دیگه بلند نکنه. وقتی که فرهنگی و یا آدمی سعی کنه در طغیان علیه خدای زنده زندگی کنه، خداوند او رو نابود خواهد کرد. این مذهبی که در روایت طوفان نوح باید بخونید. اون اتفاقی که بر سر کره زمین اومد و ساکنان اون در زمان طوفان نوح، همون اتفاق بر سر شما خواهد آمد اگر در طغیان علیه خدای زنده زندگی کنید و به طغیان خود ادامه دهید. اونچه که بر سر کره زمین اومد در زمان طوفان نوح بر سر هر جامعه‌ای خواهد آمد اگر در طغیان علیه کتاب مقدس زندگی کنه. این پیام اول هست. خدای زنده و حقیقی عادل هست. او میدونه چگونه گناه رو مجازات کنه. به این دلیله که او در زمان طوفان میلیون‌ها رو میکشه. تا شما هرگز فراموش نکنید که او عادل هست. تا او رو ستایش کنید که خدای عادلی هست که میدونه چگونه شریران رو مجازات برسونه. در ذهن و اندیشه خدای زنده تفاوت کاملا شاخصی است بین آنچه که نیک و آنچه بده. خداوند از شرارت نفرت داره و نیکی رو دوست داره و مصمم تا شرارت رو نابود کنه و روز این کار انجام خواهد داد، زیرا یک بار این کار انجام داد در 1660 بعد از آفرینش. دلیل دوم چه است که خداوند طوفان روح رو به زمین فرستاد؟ دلیل دوم اینه تا 8 نفر رو نجات بده، تا 8 نفر رو از این جهانی که پر از شرارت و خشونت و گناه شده نجات بده، تا اونا از شرارت جامعه در امان باشن و از عواقب اون در امنیت باقی بمونن. ولی ما خدای زنده رو شکر میکنیم که خدای محبت هست، خدای رحمت هست، خدای فیضه. سوال اینه آیا اون 8 نفری که در کشتی نوح بودن، نوح و خانواده‌اش، آیا اونها شایسته بودن که رستگار بشن و نجات یابن؟ خیر، اونا نیز گناهکارانی بودن مثل بقیه. از زمانی که آدم از خداوند طغیان ورزید و گناه ورزید، همه نسل او نسلی هستند گناهکار، با ذاتی گناه‌آلود به دنیا میان و همه گناهکارن مثل بقیه. اما خداوند میخواد شما او رو ستایش کنید و پرستش کنید به خاطر فیض و رحمتش که یکی از گناهکاران رو بر میگذینه و چنان دست و دلباز و پرفیض هست که 8 نفر رو نجات میده. ممکنه بگید ای کاش تعداد بیشتری رو نجات میداد، ای کاش تعداد کمتری رو به هلاکت میرسند. دوستان، شما خدا نیستید. خداوند دلیل خودش رو داره برای کاری که انجام میده و بهتر شما هیچ یک از کارهای خداوند رو زیر سوال نبرید. هدف از طوفان نوح این بود که نشون بده که نسل شیطان به نابودی و هلاکت ابدی خواهد رسید و نسل زن، نسل خداپرست، همیشه مورد محبت و فیض خدای زنده است و برکات خداوند به اونا میرسه و خداوند از اونا حمایت خواهد کرد. اگر هیچ مطلبی رو در مورد طوفان نوح فرا نگرفتید، بیاد داشته باشید این 2 مطلب رو. اکنون آب به تدریج داره فروکش میکنه و زمین خوش میشه. فصل 8 آیه 1. اما خدا نوح و همه وحوش و چهارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. چشمه های ژرفا و پنجره های آسمان بسته شد و باران از آسمان باز ایستاد. زبان بسیار ساده، کاری که خداوند انجام داد تا طوفان صورت بگیره، چشمه های زیر زمین رو باز کرد و اتمسفر رو به هم ریخت. بیاد داشته باشید قبل از طوفان نوح اتمسفر حالت گلخانه‌ای رو داشت از سطح تا سر کره زمین. در اون زمان قبل از طوفان باران نبود، وضعیت اتمسفر مثل وضعیت یک گلخانه بود و رطوبت در فضا بود، رطوبت بسیار زیاد. و در زمان طوفان نوح اون آبی که در اتمسفر بود فرو ریخته شد، توأم با ژرفاها و چشمه‌هایی که در زیر خاک بود و اونها نیز باز شد. سپس خداوند هدف خودش رو به کمال رسونید و بعد از اون بادی رو بر روی زمین وزانید تا آب و سیلاب رو خوش کنه و به تدریج آب از روی زمین کم شد. بستر اقیانوس ها دیگه برنخواست، دیگه باز نشد، دیگه سلسله کوههایی پدید نیومد. خداوند آب رو باز ایستاند و مانع شد تا اتمسفر فرو ریزه. همه این وقایع معجزه آساست دوستان. اگر شما به قدرت خدای متعال و نیروی ماور و طبیعی او اعتقاد ندارید، هیچ فایده نداره که این فصول رو بخونید، زیرا آنچه که میخونیم در اینجا دست خداونده که یک معجزه بعد از معجزه دیگر رو روی میده و قایی که غیر طبیعی هست. آیه 4. در روز 17 از ماه 7 کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت. میدید کوههای آرارات کجاست؟ در ارمنستان هست. تا ماه 10 آب همچنان کاهش میافت تا آنکه در روز نخستین روز از ماه 10 قله‌های کوه ها نمایان گشت. مثلا 40 روز نوح پنجره یا که برای کشتی ساخته بود گشود و کلاغی را رها کرد. کلاغ به این سو آن سو میرفت تا آنکه زمین خوش شد. سپس کبوتری را نزد خیش رها کرد تا ببیند آیا آب از روی زمین فروکش کرده، ولی کبوتر جایی رو نیافت و نزد نوح به کشتی بازگشت، زیرا آب همه سطح زمین را پوشانیده بود. پس او دست خود را دراز کرد و کبوتر رو گرفت و آن را نزد خود به کشتی بازگردانید. تصور کنید نوح حدود 371 روز در این کشتی با حدود 35,000 حیوان و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد، هنوز دنیا رو آب فرا گرفته. نوح 7 روز دیگر درنگ کرد، دیگر بار کبوتر را از کشتی رها کرد، شامگاهان کبوتر نزو بازگشت و برگ زیتون تازه به منقار داشت. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده. 7 روز دیگر نیز درنگ کرد، هنوز خداوند بهش نگفته که کشتی رو ترک کن. 7 روز دیگه نیز باز صبر کنه، کبوتر رو بیرون میفرست اما کبوتر باز نمیگرده. آیه 13، در 601 سال از زندگی نوح در روز نخست از ماه نخست آب از روی زمین خشک شد. آنگاه نوح سرپوش کشتی را برگرفته دید که اینک سطح زمین خشک شده. در روز 27 از ماه دوم زمین خشک شده بود. آنگاه خدا به نوح گفت از کشتی بیرون بیا. تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت همراه تو. هر جانداری را که با تو اند، هر زی جسدی را از پرندگان و چهارپایان و همه غزندگانی که بر زمین می‌غزند با خود بیرون آورد تا بر زمین منتشر شده در جان بارور و کثیر گردند. پس نوح با خانواده‌اش بیرون آمدند. برای چند از این صحنه فکر کنید. نوح بیش از 600 سال از عمرش می‌گذشت، کره زمین رو دیده بود، سالها بر روی اون زندگی کرده بود. اما اکنون که از کشتی بیرون میاد، هیچ چیزی از اون صحنه‌هایی که دیده بود برایش آشنا نیست. هیچی باقی نمونده. دوستانش، دوستان قدیمیش، خونه ها، شهرها باقی نیستن. حتی نمیدونه کجاست. هیچ چیزی رو در روی کره زمین نمیدونست تشخیص بده. اکنون تنها در اون بیابان سیلابی ایستاده. اما چه چیزی به او تسلی میده؟ در سر تا سر این دوره چه چیزی که به او تسلی میده؟ چیزی که اکنون به او تسلی میده وقتی که از کشتی بیرون میاد، اون عهد خدای زنده است. اولین باری که واژه عهد در کتاب مقدس به کار رفته در فصل 6 هست، آیه 18، عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت. عهد چه هست؟ یک پیمان دوستی هست، پیوندی که شکست ناپذیره، پیوند دوستی نزدیک، پیمانی که خدای زنده با قوم برگزیده خودش برقرار میکنه بر اساس خداوند عیسی مسیح. وقتی که خداوند با آدمی صحبت میکنه، همیشه بر اساس این عهد یا پیمان صحبت میکنه. در اینجا خداوند به نو میگه همون کاری انجام بده که به آدم گفته بود انجام بده. نو دنیای تازه‌ای رو پیش روی داره. خداوند به اون میگه این حیوانات رو بیرون بیار، بگذار کثیر بشن، کره زمین رو پر کنن، دنیای تازه‌ای رو بساز بر اساس کلام من، و من هر حکمت و قدرت و توانایی رو که لازم داری به تو عطا میکنم تا این کار انجام بدی، تا جان نوعی رو بسازی. این بسیار مهم است. زیرا خداوند با آدم وارد عهدی شد، در اون عهد خداوند با آدم گفت سر ما رو خواهد کوبید، شرارت رو در جهان نابود خواهد کرد، باعث میشه که مار زمین رو لیس بزنه، خاک رو لیس بزنه، باعث میشه که نیکی بر شرارت غلبه کنه و اون نیکی در یک ذریت هست که غلبه خواهد کرد، نسلی از آدم خواهد آمد که در نهایت کل جهان رو خواهد گرفت و این جهان تمدن تازه‌ای رو خواهد ساخت برای جلال خدای زنده، و گروه دیگه نابود خواهند شد. کتاب امثال میگه خانواده‌های خداپرست باقی خواهند موند و شریران هلاک خواهند شد. همیشه چنین بوده و همیشه چنین خواهد بود. ممکنه بگید من اینو در این دنیا نمیبینم. دوستان صبر کنید، زیرا خدای زنده همیشه حقیقت رو به ما میگه. خداوند نوح رو در این جان تازه رها میکنه و به اون میگه من میخوام یک تمدن و یک دنیای تازه رو برپا کنیم. امروز هر کسی میخواد یک جان تازه ای رو برقرار کنه غیر از مسیحیان. مسیحیان میخوان گیتار بزنن و دعا کنن تا مسیح بیاد و دنیا رو نابود کنه و بسوزونه. مارکسیست ها، مسلمین،
و دیگر ادیان زمینی به دنبال اینن که یک جهان تازه‌ای رو بسازن، هرچند که قادر نیستن این کار رو انجام بدن، زیرا جهانی که اونا میسازن بر اساس طغیان علیه خدای زنده است و نابود خواهد شد. ما مسیحیان فراموش کردیم که ما در این جهان هستیم که مثل نوح یک جهان تازه‌ای رو بسازیم، تمدنی رو بسازیم برای جلال خدای زنده، مطابق کلام او، با خانواده‌های مسیحی، مدارس مسیحی، دولت مسیحی، جامعه مسیحی. در اینجا نوح دقیقاً این آدم هست، تنها ایستاده در برابر یک جهان تازه. و خداوند میگه بگذار تا اون حیوانات بارور و کثیر بشن و تو و همسرت و فرزندانت نیز بارور شوید و کثیر بشید و من هر چرا که نیاز داری به تو خواهم داد. همه نیازهای تو رو فراهم میکنم نو، قول میدم. خداوند میگه من پیمان میبندم که دوست تو باشم و ما تا به ابد دوست خواهیم بود. اساس این عهد چه هست و چه اساسی خداوند با نوح پیمان میبنده؟ به چه علت خداوند به نوح گفت میخوام با تو وارد یک پیمان بشم، با تو و خانوادت؟ و خداوند دقیقا میدونست که در عرض چند روز نوح گناه خواهد کرد. آیا خداوند این عهد دوستی رو با نوح بست به این علت که با خودش گفت نوح آدم کاملی نیست، اما در قیاس با اون 3 میلیارد انسان دیگه بسیار آدم خوبی هست، بهتر از اوناست و آدم پارساییه و من بهش احترام میذارم و او مثل بقیه شریر نبود و شایسته غرق شدن در طوفان نبود، او شایسته نجات بود و من با او دوست خواهم شد. نه دوستان، چنین نیست. نوح نیز شایسته بود تا مثل بقیه انسان ها در اون طوفان غرق گرده، همچنین زن و فرزندان و همسرانشون با بقیه انسان‌ها. حال چگونه خدای قدوس ممکنه با این انسان گناهکار مثل نوح وارد یک عهد بشه؟ چگونه خدای زنده یک گناهکار رو دوست خود بخونه و به او وعده بده که از او مراقبت کنه و او رو برکت بده، در مابقی زندگیش به او برکت برسونه؟ پاسخ در اون کاری که نوح انجام داد وقتی که از کشتی بیرون آمد. به محض اینکه نوح از کشتی بیرون آمد، ببینید چه کرد. آیه 20: آنگاه نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چهارپایان طاهر، از همه پرندگان طاهر گرفته، قربانی‌های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد و رایحه خوشایند به مشام خداوند رسید. اولین کاری که نوح انجام داد این بود که قربانی رو انجام داد. این به شما میگه که رابطه نوح با خدای زنده و این عهد و پیمان دوستی بر اساس شایستگی و پارسایی نوح نبود، بلکه بر اساس قربانی عیسی مسیح بود. همه اون قربانی هایی که در عهد قدیم صورت می گرفت، قربانی های تمام سوز و غیره، نمادی بود از خداوند ما عیسی مسیح و کار او. واژه‌ای که در اینجا موسی استفاده می کنه در اون نوع قربانی که نوح انجام میده قربانی تمام سوز است. اگر به کتاب لاویان نگاه کنید می بینید که قربانی تمام سوز تأکیدش بر از میان برداشتن گناه است. در عهد قدیم یک معبد رو می ساختن، حیوانی بر روی مذبح می گذاشتن، اونو قربانی می کردن و بعد اونو کاملا می سوختن تا اون قربانی تمام سوز کاملا وقف خدای زنده بشه، تا شما نیز بتونید خودتون کاملا وقف او بسازید. و این نمادی بود از خداوند عیسی مسیحی که می میره به جای ما مسیحیان، خشم خدای زنده رو بر خود می گیره به جای اینکه اجازه بده اون خشم و غضب بر ما فرو بریزه. شما کتاب‌های موسی نگاه کنید، پیدایش، لاویان، خروج و غیره. این سیستم پرستشی در اونجا هست و همه این قربانی‌ها نمادی است از عیسی مسیح و مرگ او به جایگزینی از ایمانداران بر روی صلیب. بیادری خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا چه گفت؟ گفت عهد قدیم در مورد من هست، پیدایش در مورد من، و در اینجا دقیقا میبینیم که چگونه ربط داره به خداوند عیسی مسیح. اولین کاری که نوح انجام داد وقتی که از کشتی بیرون اومد، وارد اون جهان تازه شد، گفت من اعتقاد دارم که امید من مسیحای موعوده و قربانی او. من اعتقاد دارم که کل این جهان تازه باید بر اساس فدیه مسیح بنا بشه، زیرا من شایسته زنده بودن رو ندارم. به اساس این جهان تازه و بقای اون بایستی مرگ و فدیه خداوند عیسی مسیح باشه. به این دلیل که همه سیستم‌های بشری سقوط خواهد کرد، زیرا اونها بر اساس شایستگی و توانایی آدمی هست و اینکه آدمی چقدر توانایی داره و چقدر نیکه. اما این جهان جدید که نوح اون رو می‌سازه بر اساس اصل متضادی هست. همه انسانگراها و همچنین ادیان باطل اعتقاد دارن که آدمی به ذات نیک هست. این دلیلی که همه تلاش‌های اونا سقوط میکنه، به جایی نمیرسه، زیرا فراموش میکنن که آدمی به ذات گناهکار و شریره. و در شما به فرهنگ امریکا نگاه کنید، در مدارس بچه‌ای با تفنگ وارد میشه و همه رو به گلوله میبنده. در جامعه خشونت و مواد مخدر و شرارت رو میبینی. چگونه اینو میتونی توضیح بدی؟ اگر آدمی به ذات نیکه، چگونه میتونی توضیح بدی چرا در جهان تروریست هست؟ چرا خشونت هست؟ چرا جنگ هست؟ چرا آدم ها یکدیگر میکشن؟ چگونه میتونید یوکران و روسیه رو توضیح بدید؟ چگونه میتونید توضیح بدید که در یک جامعه به راحتی انسان ها رو در خیابان به گلوله میبندن و میکشن؟ توضیح اون از این راهه که آدمی در گناه سقوط کرده. اما اگر شما به بچه هاتون یاد بدید که اونها حیوانات تکامل یافته ای هستند، اون وقت اون بچه ها مثل حیوانات تکامل یافته رفتار میکنن، اون وقت با چوب و چماق و جان هم میفتن، اون وقت در مدارس با تفنگ هم دیگر رو میکشید، قوی ترین باقی میمونه. این نتیجه تکامل داروینی است. این نتیجه فلسفه همشه گرایی است. باعث نجات پرستی میشه. شما اگر به بزرگترین افراد که اعتقاد داشتن به تکامل داروینی فکر کنید، بنابراین مثال خود داروین و منشأ حیوانات و آنچه که در مورد انسانها میگه کاملا نجات پرستانه است. حتی به آدولف هیتلر فکر کنید. او اعتقاد داشت که نسل آریان بسیار برتره و ما بقیه باید نابود گردن. به مارگریت سنگر فکر کنید. در آمریکا آیا اسمش رو شنیدید؟ اگر کتابایشون رو بخونید، ایشون اعتقاد داشت به سقط جنین و توضیح میده با این کار ما باید از اون نسلی که ضعیفتر هست و سخیفتر هست، مثل سیاه‌پوستا، مثل زرد‌پوستا، مثل سرخ‌پوستا، باید از شر اونها راحت بشیم. چه اتفاقی روی داد؟ وقتی که شما این انسانگراهای اصولگرا دارید، نتیجه اون افزایش سقط جنینه، نتیجه اون نجات پرستی، نتیجه اون خشونت هست، آدم کشیه. تنها راه حل برای اون چه هست؟ فدیه و کار مسیح. تنها راه حل برای آدم اینه که از گناهانش توبه کنه و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره و مرگ او بر روی صلیب به عنوان اساس پذیرفته شدن نزد خدای زنده و حقیقی. دقت کنید در اینجا خدای زنده دو وعده رو به نوح میده. به محض اینکه اون قربانی رو میپذیره، به محض اینکه راهی خوشایند به مشام خداوند میرسه، خداوند دو وعده به نوح میده که بر اساس فدیه مسیح است. آیه 20: خداوند گفت دیگر هرگز زمین را به سبب انسان لعنت نخواهم کرد، هرچند که نیت دل انسان از جوانی بد است، دیگر هرگز همه جانداران را هلاک نخواهم کرد چنان که کردم. تا زمانی که جان باقی است، کشت و درو، سرما و گرما، تابستان و زمستان، روز و شب باز نخواهد ایستاد. خداوند دو وعده رو میده، دو قول رو به نوح میده. نه به این علت که نوح انسان خوب و پارسایی است، بلکه مرگ مسیح تا در نظر خداوند. خداوند به نوح میگه به تو قول میدم که هرگز کره زمین رو چنان که اکنون نابود کردم نابود نسازم. وعده دوم، تا زمانی که این جهان باقی است من اجازه میدم تا کشت و درو باشه، سرما و گرما، تابستون و زمستون و روز و شب ادامه داشته باشه. خداوند داره چه میگه در اینجا؟ یعنی این که میگه کره زمین رو نابود نخواهم کرد به چه علته؟ چون خداوند قربانی نوح رو پذیرفت. خداوند میگه هرچند که شرارت دل انسان، نیت دلش از جوانی بده، دیگه هرگز جانداران رو هلاک نخواهم کرد. خداوند میگه من آدمی رو نابود نمی کنم چون از جوانی شریره، همه نیت دلش دائما شریره، اما من جهان رو نابود نخواهم کرد. به چه علت؟ مجازات دل آدمی رو عوض نمی کنه. خداوند 3 میلیارد انسان رو نابود کرد و اون مجازات گناه رو در این جهان از بین نبرد. به این علت که مجازات و خشم نیست که دل آدمی و شخصیت او رو عوض می کنه، بلکه راهی خوشایند قربانی تمام سوزه، قربانی مسیح هست که دل آدمی رو عوض می کنه. خداوند میگه به جای اینکه بار دیگه جهان رو نابود کنم، با آدمی رستگاری رو ارائه میکنم. به این علت که فقط خداوند عیسی مسیح که میتونه دل رو عوض کنه، فقط مسیحی که میتونه دل شما رو عوض کنه. شما نمیتونی دل تو عوض کنی. شما اگر عصبانی میشی نمیتونی جلوی عصبانیت رو بگیری، اما از راه ایمان و از راه فیض که در عیسی مسیح شما میتونید عوض بشید. فقط مسیحی که میتونه شما رو عوض کنه. خداوند به نوح میگه من زندگی رو در روی کره زمین حفظ خواهم کرد. جهان نابود نخواهد شد. آدمی قادر نیست جهان رو نابود کنه. جهان رو با آب نابود نخواهم کرد. من این جهان رو و حیات رو بر روی اون حفظ میکنم. و فصول باقی خواهد ماند. روز و شب به شکل مداوم باقی خواهد ماند. و من این کره زمین رو نابود نمیکنم تا زمانی که همه اهدافم رو به کمال برسونم در زمینه اون نسل خداپرست. اجازه نمیدم آدمی کره زمین رو نابود کنه، اجازه نمیدم نیروهای طبیعی کره زمین رو نابود کنه. خداوند میگه من این کره زمین و حیات رو برای اون حفظ میکنم تا همه برگزیدگان نجات یابند و من همه کسانی رو که برگزیده شدن و نظر من تا اونها رو نجات بدم نجات یابند. بمب اتمی کره زمین رو نابود نخواهد کرد. مواد غذایی و قحطی باعث نابودی کره زمین نخواهد شد. تغییرات اتمسفری باعث نابودی کره زمین نخواهد شد. خداوند به نوح میگه من به تو قول میدم من انسان و دیگر نیروهای طبیعی رو کنترل میکنم تا اینکه من هر کرا که در نظر دارم تا نجات بدم رستگار سازم از طریق فدیه خداوند عیسی مسیح. این وعده خدای زنده است. بین علت بین عهد، عهد حفاظت کننده میگن، زیرا خداوند قول میده تا زندگی و حیاتو بر روی کره زمین حفظ کنه تا زمانی که هر آن کسی رو که مقدر داشته تا نجات یابه نجات پیدا کنه. یک آیه نگاه میکنیم در نهایت و اون دوم پتروس هست، فصل 3. و شما این فصل رساله دوم پتروس رو درک نمی کنید مگه اینکه هر آنچه رو که امروز راجع به طوفان نوح گفتیم درک کنید. فصل 3 نامه دوم پتروس فرضش بر این است که طوفان نوح یک واقعه تاریخی بود. این رو در این آیات می بینیم. آیه 3، نخست اینا بدانید که در ایام آخر استهزا کنندگان با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وفق شهوات خود رفتار نمود خواهند گفت کجاست وعده آمدن او. شما مسیحیان میگن مسیح میاد، کجاست؟ شما میگن با جلال و قدرتش خواهد آمد، کجاست وعده آمدن او؟ زیرا زمانی که پدران به خواب رفتند هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. هیچ چیزی عوض نشده، قرار نیست جهان اوضاعش عوض بشه، قرار نیست کسی به این جهان بازگرده و اون رو نابود کنه. آیه 5، زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب شکل گرفت و به این هر دو دنیا که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. خداوند میگه شما یک مطلبی رو فراموش میکنید. ای انسانگرانها، همه چیز از ابتدا به همون شکل نبود، بلکه طوفان نوح بود و جهان نابود گشت، هلاک گشتن همه. و این ثابت میکنه که خداوند ما عیسی مسیح بار دیگه باز خواهد گشت تا دشمنانش رو نابود کنه و قوم خودش رو نجات بده. آیه 7، اما آسمان و زمین کنونی به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شدند. این آتش جهان رو نابود نمی کنه، بلکه شرارت رو از روی زمین پاک می سازه. آیه 8، اما ای محبوبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون یک روز. خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر ما تحمل می نماید، چون نمی خواهد کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. اگر شما به طوفان نوح اعتقاد نداشته باشید و این آیه رو بخونید، این رو درست درک نمی کنید. یا کسی که این آیه رو درست درک نکنه و اون رو بخونه، با خودش چنین میگه. آیه 9، خداوند متحمل نمیخواد کسی در این جهان هلاک بگرده، بلکه همه انسانها به توبه گرایند. آیا این آیه روی کشتی نوح نوشته شده بود که خداوند نمیخواد کسی رو هلاک کنه؟ آیا خداوند کل ساکنین کره زمین رو در زمان طوفان نوح هلاک نکرد؟ پس درک این آیه در سایه کشتی نوح روشن میشه و طوفانی که روی داد. آیا شما فکر میکنید خداوند نمیخواد هیچ کس در زمان کشتی نوح هلاک بشه و غرق بشه و میخواست همه توبه کنن؟ خداوند طوفان رو فرستاد تا اونها رو هلاک کنه. پس این معنی آیه این نیست که خداوند نمیخواد هیچ کس در روی زمین هلاک گرده و همه توبه کنند. ببینید این آیه دقیقاً چه میگه؟ خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید، چنان که بعضی تأخیر می پندارند، بلکه بر ما تحمل می نماید. کلید درک این آیه در اینجاست. بر ما، یعنی بر ما مسیحیان، بر ما برگزیدگان تحمل می نماید. ما بقیه آیه مربوط به این افراده. بلکه بر ما تحمل می نماید، چون نمی خواد که کسی از ما هلاک گردد، بلکه از همه ما به توبه گرایند. سوال اینه، این ما به چه کسی ربط داره؟ به چه کسی اشاره داره؟ آیا اشاره داره به همه انسان ها بر روی کره زمین؟ اگه چنین باشه که متضاد با کاری که خدای زنده انجام داد. فراموش نکنید که یک نامه است، نامه دوم پتروس. اگر یک نامه رو شما جای باز کنید و اونجا درش نوشته شده نام شما، یعنی اون نامه برای شما نوشته شده، وقتی که اونو میخونید میتونید باور داشته باشید که نامه برای شماست. اما اگر فرض کنید شما یک نامه رو که من نوشتم برای همسرم و در اون نوشتم ای عزیزم تو رو دوست دارم، و شما اینو بخونید و با خودتون بگید خب فلانی من رو دوست داره، مشخصه که چنین نیست. مثلا این نامه برای کسی نوشته شده که این رساله به اون رب داره. ابتدا نگاه کنید به فصل 1 رساله دوم. پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندن در پنتوس، غلاطیه، کاپادوکیه، آسیا و بتنایه، برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و سلامتی بر شما افزون باد. پس این نامه برای چنین افرادی که در رساله اول بهشون اشاره شده. حالا نگاه کنید به رساله دوم پتروس و در اونجا به ما چنین گفته شده. خداوند در مورد وعده خودش تأخیر نمی کنه، چنان که بعضی تأخیر می پندارن، بلکه بر ما تحمل می نماید. یعنی کسانی که نامه رو دریافت میکنن، کسانی که خدای زنده اونها رو برگزیده. خداوند نسبت به شما صبر و تحمل داره، شما که برای رستگاری برگزیده شدی، و خداوند نمیخواد کسی از شما که برای رستگاری برگزیده شده هلاک گردید، بلکه همه شما، همه برگزیدگان به توبه گرایند. به این علت که طوفان نوح بود، به این علت که ما اونو عهد حفاظت کننده میگیم، زیرا خداوند اجازه نمیده هیچ کس و هیچ چیزی حیات رو در روی کره زمین نابود سازه تا زمانی که او همه کسانی رو که برای رستگاری برگزیده نجات بخشه و اهداف نجات دهنده خود رو به کمال برسونه. به چه علت؟ زیرا خداوند نمیخواد هیچی که از برگزیدگانش هلاک گردن، بلکه همه برگزیدگانش به توبه گرایند. اما خداوند اجازه میده تا بقیه هلاک گردن. سوال اینه، شما از کجا میدونید که یکی از کسانی هستید که برگزیده شدید و خداوند اجازه نمیده تا شما هلاک گردید؟ در اعمال رسولان فصل 13 آیه 48 به ما گفته شده آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. اونها بودند که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند. اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، و اگر برای پذیرش نزد خداوند فقط و فقط به او اعتماد کنید و زندگیتون رو وقف او کنید تا برای او زندگی کنید و صلیب او رو به دوش بکشید و از او اطاعت کنید، اگر به این شکل زندگی شما باشه، این ثابت میکنه که خداوند نمیخواد شما هلاک گردید و شما رو به توبه خواهد گرایوند. پس دل خود رو بیازمایید. در دل شما چه میگذره؟ طوفان نوح دو هدف رو داشت. یک گروه از انسان رو کاملا نابود کنه و گروه دیگه از انسان ها رو برکت بده. یک گروه از انسان ها نابود گردن و گروه دیگه‌ای مورد لطف و محبت ابدی خدای زنده قرار بگیرن. و تفاوت بین این گروه در چه هست؟ خداوند عیسی مسیح. تفاوت در اوست. این ربطی به این نداره که شما فکر میکنید چقدر انسان خوب و پارسایی هستید، بلکه رابطه شما با مسیح چه هست؟ آیا از راه ایمان به او پیوند خورده اید؟ آیا برای رستگاری و نجاتتون کاملاً به قربانی او اعتماد دارید بر روی صلیب؟ و آیا زندگیتون رو کاملا وقف او کرده اید یا نه؟ به این شکلی که شما در امان خواهید موند. رابطه طوفان نوح و خداوند عیسی مسیح.